بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل بحثمون پیرامون فتح مکه بود، عواملی که موجب فتح مکه شد، حمله بنو بکر از قبائل همپیمان با مشرکین به خزاعه، قبیله همپیمان با پیامبر گرامی اسلام، اطلاع ابو سفیان از اینکه نبی مکرم اسلام تصمیم به سرکوبی مشرکین را دارند و آهنگ ابو سفیان به سوی مدینه منوره. ابو سفیان حرکت کرد و به سوی مدینه منوره پیش رفت و خودش را به منزل پیامبر گرامی اسلام رساند. یک سره وارد خانه پیامبر شد و وارد غرفه ام حبیبه دختر خود. میدانید که ام حبیبه دختر ابو سفیان یکی از همسران نبی مکرم اسلام بود. هنوز گردراه را از صورت و تن خود نرسته بود که وارد بر دختر خود شد، آمد بنشینه، ام حبیبه بستر پیامبر را جمع کرد. خیلی تأثیر منفی در حال ابو سفیان داشت، او که پناه آورده بود به خانه پیامبر و دختر خود، با چنین برخوردی که از آنها دید یک باره یکه خورد و شاید تو ذهن خودش اینگونه ترسیم کرد که این سفر سفر موفقیت آمیزی نخواهد بود، چون انتظار نداشت که دختر او با او چنین رفتاری بکنه. متوسل به هر کسی که میتوانست در رابطه با منصرف کردن پیامبر گرامی اسلام از نبرد با مشرکین انجام بدهد، رفت و مذاکره کرد. یک بار رفت سراغ علی علیه السلام، تو از بستگان ما هستی، و شروع کرد صحبت کردن با علی علیه السلام که علی علیه السلام را از پیامبر بخواهند منصرف بشوند از برخورد با مشرکین. علی علیه السلام به ابو سفیان گفت ما سرباز پیامبریم، مطیع پیامبریم، پیامبر رهبر ماست، هر دستوری که پیامبر بدهند ما بدون درنگ انجام میدیم. از پیامبر آنچه که بیان کنند انجام وظیفه خواهیم کرد. طرفی در این صحبت نبست، رفت سراغ دختر پیامبر فاطمه اطهر سلام الله علیها. دید حسن و حسین در حال بازی کودکانه خودشون هستند، آمد و به فاطمه اطهر سلام الله علیها عرض کرد که شما مردم مکه را به افتخار این دو آقازاده مورد بخشش قرار بدید و همیشه سروری مردم مکه را داشته باشید. فاطمه اطهر سلام الله علیها فرمود این بسته به دستور پیامبره، ما همه مطیع پیامبر هستیم، هر دستوری که پیامبر بدهند اون انجام خواهد شد. هر تلاشی هم که ابو سفیان کرد که بتواند پیامبر را منصرف بکنه نتوانست، از راه دیگری وارد شد. با صحبت مهربانانه با علی علیه السلام این گونه وانمود کرد که شما همیشه آنچه که می گفتید مصلحت ما بود، ما امروز چه کار بکنیم؟ پیامبر به هیچ وجه راه نمیاد. علی علیه السلام به او فرمودند که تو می توانی در جمع مسلمانان در مسجد وارد بشی و به مسلمانان امان بدی، بگی ما به هیچ وجه به مسلمان ها حمله نمی کنیم و آنها در امنیت کامل هستند. ابو سفیان گفت خب این چه فایده‌ای داره برای ما در رابطه با این مسئله؟ گفت خب این فایده در رابطه با این مسئله نداره، ولی می تواند یه نوع کمکی برای شما باشه. البته این سخنی که یک نوع کمکی میتونه باشه این سخن منه، ولی علی علیه السلام این گونه تلقی کردن و بیان کردن که برای این حرکت و این گامی که برمیداری مسلمانان توجهی پیدا میکنن به این که در وضعیت نگاه شما یه تغییراتی پیدا شده. ابو سفیان وارد مسجد شد، مطالب رو بیان کرد و هیچ کسی هم در مقابل صحبت ابو سفیان واکنشی از خود نشون نداد، نه تأیید و نه رد. ابو سفیان راه مکه رو در پیش گرفت، آمد مکه، مسلمان ها در حال آماده شدن بر نبرد با مردم مکه هستند. این پیامی بود که ابو سفیان برای مردم مکه بعد از سفر چند روزه خود به مدینه منوره داشت. اکنون زمان این رسیده که مردم مکه خودشون رو آماده بکنند، چگونه برخورد بکنند با مردم مدینه. مسلمانان دیگه یه جمعیت اندکی نیستن. اگر پیامبر 8 سال پیش از این شهر مکه هجرت کرد و به یثرب آن روز و مدینه النبی بعد رفت، دیگه اون پیامبر هم وضعیت گذشته رو نداره. لشکر گران و بزرگی از نیروهای جان به کف اطراف پیامبر جمع شدند. این بود که ابو سفیان مانده بود که چگونه میتواند با پیامبر برخورد بکنه. در همین دوران یکی از مسلمانانی که فرزندانش و بستگانش در مکه بودند و در مدینه خودش به تنهایی زندگی میکرد، احساس کرد که اگر در این زمان نامه‌ای بنویسه به مردم مکه و اونها را مطلع بکنه از تصمیم پیامبر برای اینکه در همین نزدیکی‌ها و انقریبن به مکه حمله خواهند کرد، این تأثیر گذار خواهد بود. حاتب ابن ابی بلتعه یه نامه ای نوشت، نامه کوتاه، و در اختیار یه خانمی به نام ساره گذارد و گفت این رو میبری و تحویل مردم مکه میدی. متن نامه هم این بود: من حاتب ابن ابی بلتعه الى اهل مکه، ان رسول الله یریدکم فخذوا حذرکم. این یه کاغذ کوچکی نوشت، کاغذ رو لوله کرد و در لابلای موهای خود بافت و قرار داد، به صورت کاملا ماهرانه حرکت به سمت مکه مکرمه. پیامبر بهشون الهام شد که یه کسی جاسوسی کرده و گزارش آماده باش نیروهای پیامبر به سمت مشرکین در حال حرکت هست. علی علیه السلام 3 تا از سردارهای خود را پیامبر گرامی اسلام 3 تا از سردارهای خود را علی علیه السلام، جناب زبیر و مقداد را خواستند حرکت کنید و پیدا کنید این فرد را. حرکت کردند، در مسیر او را یافتند و از او خواستند که تو چه چیزی همراه خود برای مشرکین میبری؟ انکار کرد. 2-3 مرتبه اسباب و اساسیه و توشه راهش رو بررسی کردند، چیزی پیدا نکردند. کم کم 2 سردار جناب مقداد و زبیر آماده می شدن که برگردن چون چیزی نیافته بودن. علی علیه السلام تسلیم نشدن، فرمودن پیامبر دروغ نگفته و دروغ نمی گوید. یا آنچه که همراه داری ارائه میکنی یا با این شمشیر با تو برخورد خواهم کرد. وقتی که او امر رو جدی دید، از حضرت خواست که کمی فاصله بگیرند و از لابلای موهای بافته خود نامه حاطب ابن ابی بلتعه را تحویل علی علیه السلام داد. علی علیه السلام نامه را برداشتند و آوردند مکه مدینه منوره خدمت پیامبر گرامی اسلام. پیامبر با تدبیر بسیار کارشناسایی شده و دقیق خودشون، که معمولا نبی مکرم اسلام در رابطه با اطلاعاتی که به دستشون میرسید و اطلاع یابی از وضعیت دشمن بسیار دقیق عمل میکردن. ما توی جنگ های قبلی هم بدر اون مطالعات دقیق پیامبر رو داشتیم که نیروهای مشرکین کی از اینجا حرکت میکنن و چه زمانی به بدر میرسن، چگونه رفت و شده اونها هست. هم در رابطه با احد که نیروهای مشرکین کی وارد مدینه منوره میشن، هم در رابطه با خندق که اساساً پیشبینی حمله و زمان وقوع حمله را میدونستند که در مقابل نیروهای مشرکین خندق کندن و اون حرکت را انجام دادن، هم در رابطه با موته، برخوردهایی که در رابطه با موته بود، هم در رابطه با بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع و در رابطه با قضایای دیگه که بود، پیامبر با اطلاعات دقیقی که از دشمن به دست می‌آوردن تصمیم می‌گرفتن. امروز هم یعنی در سال 8 برای فتح مکه هم اقدام کردند. چه زمانی بهترین زمانه برای فتح مکه؟ شناسایی کردند. بهترین زمان ماه رمضان. حرکت کردن در رمضان سال 8 به سوی مکه مکرمه. در رمضان سال 8 که به سوی مکه مکرمه حرکت کردند، فاصله که از مدینه گرفتن افطار کردند. برخی از اصحاب پیامبر گفتن ما در حال جهاد هستیم، چقدر خوبه که جهادمون با صوم همراه باشه. اینها کسانی بودند که از امام و پیشوای خود جلو افتادند. باید ما مطیع رهبر و امام باشیم، نه از او جلو بیفتیم و نه از او عقب بمانیم. اینها بر پیامبر هم می‌خواستند جلو بیفتند. نبی مکرم اسلام فرمودند که افطار بکنید. افطار کردن افراد و بعد به سمت مکه مکرمه ادامه مسیر دادن، ولی بسیار دقیق و غافلگیرانه جوری می رفتن پیامبر گرامی اسلام که حتی نیروهای اطلاعاتی مشرکین هم از حضور پیامبر گرامی اسلام در منطقه اونها اطلاع پیدا نکردند. نبی مکرم اسلام تا نزدیکی مکه مکرمه پیش رفتند و تشخیص دادن که در نزدیکی مکه باید درنگ بکنند و به گونه ای باشه که مکه با تدبیر بدون خونریزی فتح بشه. بهترین بود که یک کسی سرکرده مشرکین را به پیش پیامبر می آورد و اون عباس عموی پیامبر بود که اتفاقا در همون آوان و اون زمان ها به سمت مدینه در حرکت بود، از مکه به سمت مدینه می آمد. شاید هم پیامبر خواسته بودن او را که به سمت مدینه حرکت بکنه. پیامبر از او خواستن که به گونه ابو سفیان را ببینه و او رفت سراغ ابو حنظله ابو سفیان و او را آوردش و لشکر پیامبر، یاران پیامبر، تدبیرات پیامبر را که دید، یک بار رنگ از رخسار او پرید. ابو سفیانی که چندی قبل در مدینه منوره امان داده بود به نیروهای اسلام، حالا دید تمام نیروهای اسلام اومدن و در نزدیکی مقر حکومتی مشرکین قرار گرفتند. و راهی نداره جز این که تسلیم باشه در مقابل این برنامه ها. به خدمت پیامبر رسید. پیامبر به او فرمودن وقت او نرسیده که تو دست از این برنامه ها برداری و اعتقاد به خدای یکتا پیدا بکنی. این سخن پیامبر در قلب سنگ ابو سفیانی اثر خاصی گذاشت. رفت توی فکر، این همه مجاهدت کردیم به فکر خودش، کوشیدیم، تلاش کردیم، نیرنگ کردیم، برخورد کردیم، آواره کردیم پیامبر را، یاران پیامبر را شهید کردیم، شکنجه کردیم، جنگ های مختلف به جای آوردیم. جز این که روز به روز عظمت پیامبر بیشتر شده، چیزی به بار ننشسته. دیگه الان آخر خطه. پیامبری که یک عمر نزدیک 21 سال با او مبارزه کردیم، الان می‌بینیم در یه موکب بزرگ و یه لشکر گرانسنگ داره به ما حمله می‌کنه. ما دیگه آخر خطه، باید تسلیم بشیم، راه دیگه نداریم. وقتی که پیامبر گرامی اسلام با این گفتمان با ابو سفیان روبرو شدند، ابو سفیان درنگی کرد و با یاری و کمک بعضی از یاران پیامبر به هر حال ایمان آورد به پیامبر. برای اینکه عباس عموی پیامبر خوب به ابو سفیان نشان دهد که یاران پیامبر چگونه هستند، او را در یه تنگنایی در مسیر نگه داشت تا یاران پیامبر از جلوی ابو سفیان رد بشن. وقتی که رد می شدن یاران پیامبر از جلوی ابو سفیان، ابو سفیان کاملا اطمینان پیدا کرد که این لشکر وارد مکه مکرمه بشه، مکه را فتح خواهد کرد و جای هیچ گونه مقاومتی در مکه باقی نخواهد ماند. باید تسلیم بشن. تدبیر پیامبر گرامی اسلام بسیار کارساز واقع شد. ابو سفیان به سمت مکه مکرمه روان شد، وارد مکه شد و به مردم گفت که هیچ فایده‌ای نداره. پیامبر این لشکری که همراه دارد، این لشکر قابل مقاومت در مقابلش نیست، نمیتونیم مقاومت بکنیم، باید تسلیم بشیم. نبی مکرم اسلام فرمودن که هر کسی، ابو سفیان اجازه داره که اعلام بکنید هر کسی به خانه ابو سفیان، به مسجد الحرام یا در خانه خود باشه یا سلاح را زمین بگذاره در امانه. برخی از افرادی که گهگاه در مقابل دیدگاه های ابو سفیان دیدگاه های مخالف داشتند، مانند صفوان ابن امیه و بعضی از افراد دیگه، اینها تصمیم گرفتن که مقاومت بکنند. مقاومت اندکی کردند در مقابل اون بخشی از نیروها که فرماندهی اون بخش با خالد ابن ولید بود. نبی مکرم اسلام نیروها رو وقتی که وارد منطقه مکه شدن به جوری تنظیم و آرایش کردن که فراگیر دور تا دور مکه مکرمه از نیروهای اسلام پوشیده شد. بامدادان وقتی که مردم مکه بیدار شدن، در حالی بیدار شدن که به جای روشنایی خورشید، روشنایی آتش‌های افروخته نیروهای اسلام شهر مکه مکرمه را روشن کرد. نبی مکرم اسلام با این تدبیری که انجام دادن، ابو سفیان صحبتی کرد، کسی در مقابل نیروهای اسلام مقاومت نکرد و آرام آرام نیروهای اسلام بر شهر مکه مکرمه چیره شدند و اون اندک افرادی هم که مقاومت کردند در مقابل نیروهایی که فرماندهی اون نیروها با خالد ابن ولید بود، پس از اون که 13 کشته دادند متواری شدند. مکه تقریبا بدون خونریزی فتح شد. 13 نفر کشته شدند در یک عملیات فتح شهر بزرگ و پایگاه مشرکین تعدادی نیست نسبت به آنچه که اگر مقاومت میکردن از کشته ها پشته ها ساخته میشد. نبی مکرم اسلام وارد مکه که شدند، بر طبق آنچه که در تاریخ آمده است، در کنار تربت پاک ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، جایی که الان هم در قبرستان ابو طالب مشاهده می کنید و دیدید، اونجا خیمه زدن. یعنی خیمه فرماندهی در کنار تربت پاک ام المؤمنین خدیجه کبرا زده شد. پیامبر می‌خواستند این تذکر و توجه را به مسلمان‌ها بدهند که هیچ کجای مکه برای من پیامبر به اندازه مکانی که وامدار به اون هستم و اون هم به این بانوی با عظمت خدیجه کبرا سلام الله علیها اهمیت نداره. خیمه فرماندهی کنار تربت پاک ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. نبی مکرم اسلام حرکت کردند به سمت مسجد الحرام و بر طبق آنچه که نقل شده سواره طواف کردند و با چوب دستی خودشون برخی از اشارات را داشتند و پس از آن برای این که کعبه شریفه از بت‌ها پاک بشه، یه کعبه قبلگاه مسلمان ها بتکده نیست، خانه توحیده، خانه وحدته، خانه پرستشه، نه بت پرستی، خدا پرستی است. تمام بت ها را بیرون ریختند با کمک علی علیه السلام و برخی از بت ها را در ورودی در مسجد الحرام اون روزگار که به عنوان باب السلام بود و در نزدیکی مقام ابراهیم قرار گرفته، مقام ابراهیم امروزی قرار گرفته، در اونجا دفن کردند. اینی که مستحب هست از باب السلام وارد مسجد الحرام بشند، نه باب السلامی که تا چند وقت پیش بود و در توسعه مسعا خراب شد، نه حتی باب الفتحی که امروز به عنوان باب الفتح مشهور هست، از اینجا پیامبر فتح نکردند مکه را و وارد مکه بشند. اونی که مسجد الحرام زمان پیامبر گرامی اسلام بوده، صحنه فعلی مسجد الحرام به مقدار تقریبا 15 یا 20 متر دور تا دور کعبه شریفه تقریبا جز مسجد الحرام زمان پیامبره، حد اکثر بقیه جز توسعه یافته هاست و تمام قسمت هایی است که توسعه یافته. نبی مکرم اسلام کعبه شریفه را از بت تخلیه کردند و دیوارهای کعبه که عکس بعضی از پیامبران و نکاتی از گذشته زمان نوشته شده بود با آب زمزم شستند و تمیز کردند. بعد مطبع آنچه که در تاریخ نقل شده، پیامبر صحبت‌هایی برای افراد کردند. از جمله یکی از صحبت‌های بسیار به جا و به یاد ماندنی پیامبر گرامی اسلام، صحبتی بود که در مسجد الحرام فرمودند و در اونجا فرمودند که مردم، حالا این کسانی که مستمع صحبت پیامبر بودند، هم مسلمانان جدید و هم یاران پیامبر که از مدینه آمدند، نسب افتخار نیست. کسی بگه من نسب به فلان فرد میرسه، او در چه جایگاه اجتماعی بوده، این قابل افتخار نیست، چون ملاک وضعیت افراد هست، وضعیت فعلی خود افراد. دیگه وضعیت پدران و گذشتگان که اصلا قابل افتخار نیست. دومین نکته که فرمودن عربیت و عرب بودن هم فضیلتی نیست. این که حالا عرب ها بگن قرآن به زبان عربیه، پس این به زبان عربی فضیلتی است، نه فضیلتی نیست. یا مکه و مدینه در منطقه عرب نشین کره زمینه، پس عرب های فضیلتی دارن، نه اینم فضیلتی نیست. یا خود پیامبر رهبر کل جهان اسلام عرب هست، پس عرب های برتری دارن، نه اینطور نیست. نبی مکرم اسلام بارها در صحبتاشون اشاره میکردن که خداوند نگاه به اعمال افراد میکنه و در نگاه کردن به افراد و اعمالشون همه برابر هستند. که اتفاقا تذکر بعدی که پیامبر گرامی اسلام داشتن این که برادری و برابری برای همه انسان هاست، یعنی همه انسان ها با هم دیگه برابر هستند. سومین تذکر پیامبر در سخنانشون در مسجد الحرام بود که همه انسان ها مانند دانه های شانه برابر هستند، هیچ فضیلتی کسی برای دیگری نداره جز به تقوا. چهارمین پیامی که پیامبر در مسجد الحرام برای همه بعد از فتح مکه بیان فرمودند، خط بطلان به گذشته های جاهلیت، نقطه سر سطر، زندگی از نو، شروع مسائل اجتماعی از نو، هر چی که در گذشته، هر برخوردی که اتفاق افتاده، اونها دیگه صفر، از نو میخوایم شروع بکنیم. اونی که پیامبر فرمودن اذهبوا و انتم الطلقاء، یعنی نقطه سر سطر، وضعیت و ملاک، وضعیت امروز. دیگه گذشته چگونه بود؟ حتی صفوان ابن امیه و برخی از افراد دیگه که به پیامبر ظلم کرده بودند، پیامبر بخشید اینها را، حتی وحشی را هم بخشیدند. نقطه سر خط برای همه مسلمان ها و در همه دوران ها هست که گذشته را که قابل دفاع و قابل بررسی نیست را انسان باید بگذره و روز نو را با تدبیر نو آغاز بکنه. پنجمین راهنمایی که رهبر جهان اسلام و مسلمانان و خاتم رسول برای مسلمان ها داشتن، برادری دینی بود. این پنج نکته را نبی مکرم اسلام در مکه مکرمه با یاران خود صحبت کردند. تأثیر صحبت‌های پیامبر گرامی اسلام و پذیرش عمومی به گونه‌ای بود که آرام آرام صحبت حرکت مسلمان‌ها به اطراف مکه رسید. اون روزگار در منطقه جنوب غربی عربستان دو شهر که در آیات قرآن هم از اون یاد شده، به عنوان قریتین، دو قریه و دو شهر، خیلی مورد توجه و حساب بود. یکی مکه بود، یکی طائف. اینها بر همدیگه هم تفوق داشتن. این گروه خودش رو بر اون مقدم می داشت به دلیل هایی، اون هم برای خودش ادله‌ای داشت که اهمیت با ماست، ولی هر دو قریه، دو قریه مورد توجه بودن. مردم طائف که از دو گروه حوازن و ثقیف تشکیل می شدند از بین طائف تا نزدیکی های مکه مکرمه، همیشه با همدیگه درگیر بودند. یک بار متوجه شدند که پیامبر مکه رو فتح کرده و در نزدیکی آنها قرار گرفته. اینها هم دست از شرکشون بر نمی داشتند. تمام دعواهای گذشته را کنار گذاشتند، با هم دیگه متحد شدند و گفتند ما باید یه نیروی عظیمی را تشکیل بدیم، به نبرد و جنگ با این پیامبر درآییم. این حرکت و فکر نقطه آغازین جنگ حنین را ایجاد کرد. باز نیروهای اطلاعاتی پیامبر بر پیامبر خبر آوردند که در نزدیکی شما منطقه طائف مالک ابن عوف نصری اقدام به جمع آوری نیرو، سربازگیری و رفع خصومت‌های گذشته و عملیات علیه مکه مکرمه را در نظر داره. نبی مکرم اسلام تصمیم گرفتند که این حرکت را در نطفه خفه کنند. 10,000 نیرو همراه پیامبر آمده بود، مکه را فتح کرده بود، آسیب ندیده بود. این 10,000 نیرو آماده نبرد، کسانی که برخی در جنگ بدر، احد، خندق از خود آزمون‌های سختی را با موفقیت پشت سر گذارده بودند و 2,000 نفر هم از تازه مسلمان‌های مکه مکرمه، یک لشکر 12,000 نفری آماده حرکت به سمت منطقه شمال شرق مکه و آرام آرام به سمت منطقه اوساط، منطقه حنین. روز عملیات مشخص شد. پیامبر حرکت را از مکه آغاز کردند. نیروهای مالک ابن عوف هم اطلاع پیدا کرده بودند. اومدن در نزدیکی وادی صدر، وقتی که از مکه به سمت منطقه طائف میخوان برن، بیشتر از اودیه و منطقه راه‌های رودخانه‌ای باید ادامه این مسیر رو بدن، چون منطقه سخت کوهستانیه. همین که به سمت مسیر وادی صدر در حرکت بودن، نیروهای مشرکین اطلاع پیدا کردن پیامبر در حرکت هست، رفتن پشت سنگ‌های بزرگ پناه گرفتن. وقتی کاملا نیروهای اسلام در دره قرار گرفتن، سنگ‌ها را به سمت نیروهای اسلام غلطاندن و تیراندازی به سمت نیروهای اسلام. تازه مسلمان‌ها از منطقه گریختن. فرار نیروهای تازه مسلمان در روحیه کسانی که سالها در جنگ‌های مختلف خود را آزموده بودند و از آزمایش ها به خوبی سربلند بیرون آمده بودند تأثیر منفی گذارد. آنها هم فکر کردن مشکلیه و از منطقه گریختند. فرار آنها از منطقه بسیار سخت بود. کسانی که امتحانهای خوبی داده بودند، نبی مکرم اسلام با عموی خود جناب عباس در ورودی همین منطقه حنین که 16 کیلومتری 15 کیلومتری مکه مکرمه هست ایستاده بودند که یک بار دیدن نیروهای مسلمان به سمت خارج منطقه حنین در حال فرار هستند. نبی مکرم اسلام از عموی خود جناب عباس که صدای رسا و بلندی هم داشت درخواست کردند که عباس مردم را دعوت بکنه که بایستند و مقاومت بکنند. عباس برای بلندی بالا رفت و فریاد برآورد که یا اهل بیعت الشجره، یا اهل سوره البقره، اینا تفرون، هذا رسول الله، مردم کجا در حال فرار هستید؟ کسانی که شما بیعت شجره رو کردید، خداوند در مورد شما لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره رو بیان فرمود، کجا در حال فرار هستید؟ پیغمبر ایستاده است، مقاومت بکنید. خدای بزرگ در سوره توبه آیه 25 این گونه می‌فرماید: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. شما فکر میکردید که حالا 12,000 نیرو پیدا کردید، یه پیروزی از آن شماست. این صحبت یکی از اصحاب پیامبره که وقتی لشکر بزرگ پیامبر رو دید گفت لن تغلب الیوم، دیگه این لشکر مغلوب کسی هرگز نخواهد شد و او پیروزه. اتفاقا از همین جایی که فکر میکردن این لشکر پیروزی آفره شکست خوردن. اونجایی که لشکرشون لشکر کوچکی بود در مقابل نیروهای فراوان مشرکین در روز بدر پیروزی آفریدند، ولی اینجا که فکر میکردند که لشکرشون لشکر شکست ناپذیره شکست خوردند. ثم ولیتم مدبرین، پشت به جبهه کردید و فرار کردید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، خدا توجه به پیامبرش کرد و علی المؤمنین، مؤمن را مورد توجه قرار داد. و انزل جنودا لم تروها، خداوند روحیه به شما داد، نیروهای کمکی برای شما فرستاد. نگاه به پیامبر که کردید روحیه گرفتید و با یاری امدادهای غیبی الهی به سوی دشمن یورش بردید. و عذب الذین کفروا و ذالک جزاء الکافرین. پیامبر گرامی اسلام وقتی یه نگاه مرحمتی به یاران خود کرد، آنها به سوی دشمن هجوم بردند و دشمن را به شکست رساندند. بعد از این که دشمن شکست خورد، اموال و غنایمی را از خود به جای گذارد، فرار کرد، پیامبر گرامی اسلام افرادی رو برای جمع آوری غنایم و انتقال غنایم به منطقه جعرانه که در نزدیکی مکه مکرمه در فاصله 25 کیلومتری مکه هست گسیل داشتن و خودشون به تعقیب نیروهای مشرکین پرداختن. در مسیر به برج و بارو و قلعه مالک ابن عوف رسیدن، فرمودن رو تخریب کردن و اونها فرار کردن و رفتن در دژه های طائف مستقر شدن. پیامبر چند روزی را در ادامه برنامه های خود در طائف ماندند و به شیوه های مختلف دژه های طائف را مورد حمله خود قرار دادند. اونها مقاومت کردند، پیامبر برای اولین بار زره پوش ساختند با راهنمایی که از سلمان فارسی گرفتند. آنها در مقابل زره پوش ها از آهنهای گداخته استفاده کردند. پیامبر اجازه حمله باغات اونها را دادند و به هر حال زمینه برای تسلیم مالک ابن عوف ایجاد شد و مالک ابن عوف تسلیم پیامبر شد و طائف هم آزاد شد. البته اگر مالک ابن عوف و حوازن و ثقیف خودشون پیش دستی نکرده بودن، شاید به نوع دیگری طائف در اختیار اسلام قرار می گرفت و مسلمان می شدن. ولی اونها این عملیات را با پیش دستی که کردن جلو انداختند و الا پیامبر گرامی اسلام جز برنامه هاشون بود که نبی مکرم اسلام به جعرانه برگشتند. جعرانه در شمال مکه مکرمه قرار داره. در تصویر هم عکس مسجد جعرانه رو میبینید که نبی مکرم اسلام در این منطقه یکی از شبهایی که حضور داشتند 15 شب در منطقه جعرانه بودند. شبانه محرم شدند از این منطقه و به مکه مکرمه تشریف بردند و عمره انجام دادن. یکی از عمره هایی که پیامبر انجام دادن معروف عمره احرام از جعرانه هست. پیامبر در منطقه جعرانه اقدام دیگری که انجام دادن تقسیم غنایم بود. غنایم جنگ حنین را در جیرانه تقسیم کردند. 2000 نفری که از تازه مسلمان ها بودند مقداری بیشتر از سهم غنایم بردند. پیامبر بیشتر اونها را مورد توجه قرار داد و کسانی که همراه پیامبر به ویژه انصار از مدینه منوره آمده بودند از غنایم کمتر بهره بردند. دو سه تا نکته در همین منطقه جیرانه اتفاق افتاده که خیلی شنیدنیه. یکی همین قضیه که وقتی پیامبر می‌خواستند به اینها بیشتر غنایم بدن، برخی از مسلمان‌های قدیمی صحبت کردند که پیامبر بستگان خودش رو بیشتر مورد توجه قرار داده. بستگان خودش، چون پیامبر مال مکه بودند، اونها رو بیشتر از غنایم بهشون داد. اگر انسان تسلیم رهبر و پیامبر باشه، امام خود باشه، باید تسلیم باشه. کل عمل کرده او را بر اساس تدبیر و اطلاعاتی که داره بدانه. پیامبر از این اقدام خودشون یه هدف بزرگی را داشتن، ولی اونها اون هدف بزرگی که نمی دیدن اعتراض کردن. پیامبر فرمودن که شما انصار خیلی به من خدمت کردید، وقتی که دیگران من را راندن شما به من جا دادید. من الان اگر به اینها از غنایم بیشتر دادم به خاطر اینکه اینها علاقه مند به اسلام بشند. الان اونها دارن با گاو و شتر به سمت خانه خود برمیگردند و شما دارید با پیغمبر به سمت خانه خود برمیگردید. اونها از اینکه علاقه مندی مال دنیا باعث شده بود که موجب رنجش خاطر پیامبر بشند شرمنده شدند و از پیامبر عذرخواهی کردند. در تاریخ داره که یکی از همین افراد تسلیم نشد و گفت من سهم خودم رو کامل میخوام. پیامبر دیدن این حرکت او موجب به هم ریختن نظام کاری پیامبر میشه. رو کردن به علی علیه السلام، فرمودن اقطع لسانه، زبان رو قطع. علی علیه السلام او رو پشت تپه‌ای بردند و به او فرمودن تو از یاران پیامبر هستی، ما نباید تدبیر پیامبر رو بشکنیم، آنچه که دستور پیامبر است عمل بکنیم، بنابراین به آنچه که پیامبر فرموده تو رضایت بده، آن مقداری که از اموال پیامبر در اختیارت میگذارد به همون راضی باش. او تسلیم شد و به سوی جمع و یاران پیامبر بازگشت. وقتی که یاران پیامبر دیدن که این فرد زبانش سالمه و داره میاد، خوشحال شدند که زبان او قطع نشده. فهمیدند که بین پیامبر و علی علیه السلام یه رمز و اشاره‌ای هست. اگر پیامبر به او فرمودن که یا علی اقطع لسانه، معناش این نیست که زبان او رو قطع بکن، او رو خاموش کن، او رو همراه کن. و علی علیه السلام این مسئله رو متوجه میشه. یکی از قضایای دیگه که در منطقه جیرانه رخ داد، آمدن خواهر رضایی پیامبر شیما بود که از پیامبر خواست که آنچه که از اموال در اختیار شما قرار گرفته، برخیش اموال بستگان شما، عمه ها، عموها و خاله های رضایی شماست، من از شما درخواست میکنم که این اموال به ما برگرده. پیامبر گرامی اسلام دستور دادم که هنگام نماز بیا صحبت بکن، من به مسلمان ها صحبت میکنم. هنگام نماز آمد، درخواست خودش رو مطرح کرد. پیامبر برخواستند و فرمودند که آنچه که از اموال این افراد بستگان رضایی من، سهم فرزندان عبدالمطلب است، ما برمیگردونیم. مسلمان ها سهم خودشون رو هرچی که تصمیم دارند انجام بدن. مسلمان ها گفتند که پیامبر اولاست، هرچی که پیامبر دستور بده انجام بشه. بنابراین اموال خانواده های رضایی پیامبر بهشون برگردانده شد، اونها هم بعدا مسلمان شدن. در تاریخ این ماند، برخی از افراد در تاریخ نوشتن، از جمله ابن ابی الحدید در تاریخ آورده است که ای کاش یه چنین قضیه‌ای در زمانی که فاطمه اطهر سلام الله علیها نسبت به فدک صحبت میکرد، افرادی که مسئولیت داشتن انجام میدادند، میگفتن که دختر پیامبر یه چنین درخواستی داره. پیامبر به شیما خواهر رضایی خود که اموالشون در جنگ در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بود اونگونه برخورد کرد. ای کاش کسانی که مسئولیت داشتن اموال بخشیده شده به فاطمه زهرا سلام الله علیها را برای راضی کردن دل دختر پیامبر در اختیار او میگذاشتند و میگفتند مسلمان ها چه فدک مال زهرا باشه چه مال زهرا نباشه، ما فدک رو در اختیار او میگذاریم تا رضایت دختر پیامبر را کسب بکنیم. چرا این اتفاق نیفتاد و فاطمه اطهر با قلبی پر از غصه و غم به دیار باقی و زیارت پدر خود شتافت؟ قضایای سال 8 هجری با فتح مکه و فتح طائف به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد پیرامون وقایع سال 9 و 10 هجری خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.